بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا ابی جعفر امام الباقر علیه السلام: اربع من کنوز البر: کتمان الحاجه و کتمان الصدقه و کتمان الوجع و کتمان المصیبه. حدیثی از کتاب تحف العقول. من به جهت اینکه میخوام از متن درسمون امروز به مقدار قابل توجهی جلو بریم، اجازه میخوام که در اطراف این حدیث به جز ترجمهش حرف دیگری نزنم، هرچند خیلی حرفای به نظر من قابل گفتنی پیرامون این حدیث زیبا وجود داشت. امام باقر علیه السلام فرمودن که چهار چیز هستن که از گنج‌های برند، گنج برند. من اگر میخواستم در اطراف این حدیث حرف بزنم، اول یه بحثی رو باز میکردم بستر این که این بر اینجا گرم یعنی چی. بر از اون آیاتیست که میشه گفتش که مشخصا در ترمینولوژی قرآنه که معنا پیدا میکنه، معنی لغویش به جای خود در قرآن انقدر درباره این درباره این کلمه دقت نظر داشته که ما جز با مراجعه به قرآن نمیتونیم معنی این لغت رو بفهمیم. بر یعنی چی؟ ابرار که قرآن میگه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یا عده‌ای از آدمای صاحب لب، صاحب مغز، آدم هایی که فقط پوسته نیستن، یکی از چیزهایی که از خداوند میخوان اینه که و توفنا مع الابرار. ابرار کیان؟ ابرار خیلی مقام مهمی هستن و جالبه که قرآن حتی درباره مصادیق بر به صراحت در قرآن حرف میزنه و در چند آیه خیلی خیلی درخشان و پرسلاوت مفصل درباره بر حرف میزنه. شاید دو آیه در قرآن خیلی بیش از آیات دیگه درباره بر معروفند. یکی اون آیه مشهوریه که در سوره آل عمران، اگر اشتباه میکنم بگید، که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آل عمران نه؟ و یکی دیگه آیات مشهور سوره بقره است، اونجایی که میگه لیس البر و بعن تولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب، بر این نیستش که روتونو به شرق بگن یا به غرب، ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر. و بعد مصادیق بر رو اونجا قرآن تضیف میکنه که اتفاقا بسیار جالبه. تو آیه قبلی میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خیلی آیه عجیبیست. همه شما شنیدید که دختر بزرگوار پیامبر وقتی لباس عروسی خودش رو در شب عروسی هدیه داد و لباس قدیمی تر خودش رو شب عروسیش پوشید، ازش پرسیدن یا بهش اعتراض کردن که خیلی خوب، حالا میخواستی دو تا لباس که بیشتر نداشتی، دو تا لباس که بیشتر نداشتی، حالا یکیش رو هم میخواستی در راه خدا بدی، خب لباس عروسی رو نگه داشتی. به تعبیر قرن بیستومی، حالا من میخوام بگم خدمت داماد رو نگه میداشتی، حالا یا اصلا لباس موتر رو نگه میداشتی که بیشتر بمونه، لباس یادگاری رو نگه میداشتی. شاید در پاسخ همین شبه ها بود که این آیه رو ایشون خوندن، میخواستن بگن که اتفاقا من این لباس خیلی دوستش دارم، اتفاقا من این لباس خیلی دوستش دارم. بعد این آیه رو خوند که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به بر نیکی رو تناول نخواهید کرد، بهش نخواهید رسید، مگر اون زمانی که از اونی که دوست دارید انفاق کنید، نه اونی که دوست دارید، کمتر دوست دارید، اونی که خیلی دوستش دارید رو بدید بره. بعد اتفاقا در اون آیه لیس البر و ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، باز یکی از مصادیق مهمی که از بر نام میبره همینه که چی؟ که انفاق کنید از اموال، انفاق میکنن، بر اینه که انفاق کنید از اموال خودتون برای مستحقان واقعی، برای ابن السبیل، برای عرض کنم که دقیقا مصادیقش رو اونجا قرآن برای بر یادآوری میکنه، حدود آیه همه امروز داشتم میخوندم تو قرآن، حدود آیه 172 و جای سوره بقره بعد باشه 115. باز در همین سوره است که اگه اشتباه نکنم در همین سوره است که یکی از آیات دیگه خیلی معروف درباره بر خداوند یاد میکنه ازش، و اون اینه که نیکی این نیستش که از در خونه ها وارد نشید، از پنجره وارد بشید. یه سنتی بوده بین عرب جاهلی، مثلا در ایام حج و نظیر این حرفا، از در یه خونه وارد نمی شدن، از پنجرهش مثلا وارد می شد. خیلی تعبیر قرآن اینجا جالبه، میگه نه بابا جان، وقتون با یوتن به نزبابه های خونه رو از درش وارد بشید، در چیز دیگه باید اونجا توضیح بده که این بردی که من میگم چی. حالا اگر میخواستیم کمی درباره این حدیث صحبت کنیم، باید میرفتیم تو این فاز این مسئله که این بردی که قرآن میگه در این حدیث چه معنایی میخواد بگیره و چرا این چهار چیز رو گفت اینا گنج بردند، گنج بردند، گنج، گنج نیکی هست. یعنی به یک تعبیر انگار میشه که از اون نیکی های بسیار پر ارزشی هن که کم کسی بهش دست پیدا میکنه، گنجینه دیگه. به یک تعبیر دیگه میشه گفت میخواد بگه این چهارتا از اون نیکی ها و از اون برهای بسیار پر ارزشی هن که خیلی پنهانه، گنج پنهانه دیگه، دیده نمیشه، یعنی خیلی پر ارزشه. و نکته بسیار جالب در این روایت اینه که هر چهارتای اون گنج های نیکی رو که برشمرد، هر چهارتاش از نوع کتمانند، از نوع پنهان داشتنند، گنج هم یه چیز مکتونی معمولا. خب حالا این چهارتا چیه؟ این چیه؟ همونیه که ما دربارش زیاد توضیح نمیدیم، من فقط ترجمه شو میگم، ولی واقعا درباره هر کدومش میشد خیلی حرف زد. یکی کتمان حاجت، نیازمندی خودتونو کتمان کنید، پنهان کنید. گفت حافظا به در خود، حافظا به در خود بر سل، بر در هر حافظا به رخ خود بر در هر سفله مریض، حاجتان به که بر قاضی حاجات بده. یه بر در هر آدم پست بیقدر و منزلتی حاجت، آبروی خودت رو نریز حافظ، بیا حاجتمون رو پیش قاضی حاجات ببر. پنهان داشتن نیاز یکی از گنج‌های بره، انگار میخواد بگه این چیز کمیابیه. آدم‌ها معمولاً نیاز خودشونو میگن، با این که نمیخوام توضیح بدم ولی بذار یه اشاره رو بکنم. معروف است که ما ایرانی‌ها، معروف است غیر ایرانی‌ها این رو به من گفتند، نه یک بار مکررن، غیر ایرانی‌هایی که تو ایران زندگی کردن اینو به ما گفت، به من گفتن، مکررن گفتن که ایرانی ها، ما ایرانی ها یک عادتی داریم به تعبیری که الان میخوام بگم درست ضد این گنج ها هستند، نه این که این گنج ها رو نداریم، اصلا ضد این عادت ماست. حالا خواهم گفت. به هر حال کتمان و نیازمندی یکی از این گنج هاست. دومی کتمان و صدقه، کاریو که صادقانه برای خدا انجام میدید، حالا چه این که پولی رو میدید در راه خدا، چه این که کاری صادقانه برای خدا انجام میدید. من قبلا گفتم براتون صدقه فقط نیستش که پولی بدید، هر کاری که صادقانه برای خدا میخواید انجام بدید این صدقه است. ولی گفته کتمان صدقه، کارهای خوبی که صادقانه برای خدا انجام میدید نگید به کسی. برای چی میگید؟ برای هرچی برای گاهی وقتا گفتنش اشکالی نداره، گاهی وقتا گفتنش واجبه. اینا رو گفته باشم و میدونید شما حتما بهتر، گاهی اوقات گفتن کار خیلی که انجام میدید همون گفتن صدقتون هم اشکالی هم نداره، گاهی اوقات اصلا خوبه گفتنش، گاهی اوقات هم واجبه. ولی همیشه که اینجوری نیست که، خیلی از اوقات هم مکتوم بدارید، پنهان کنید کار خیر خود. سوم و کتبان الوجع، دردتون رو پنهان بدارید، دردتون رو پنهان بدارید. درد وجع هر دردیه، چه دردی که قلب انسان رو به درد میاره، چه دردی که تن انسان رو به درد میاره. راحت بگم اگر یه وقتی مریضید و حال بدی دارید، درد میکشید، اما ملاحظه اطرافیان رو بکنید و با بیان این حال دردناکتون حتی المقدور با عدم بیانش ملاحظه اونها رو بکنید، ملاحظه بزرگی هم هست، میدونید که دردتون رو پنهان بدارید. این یکی از گنج های نیکیه. البته اشکالی هم نداره آدم درد میکشه داد بزنه گاهی وقتا، گاهی وقتا ضرورت داره این کارو بکنه، اشکالی نداره، ولی گاهی وقتا چنین ضرورتی نیست. میتونی درد خودت رو پنهان نگه داری؟ پنهان نگه داری. من فکر میکنم مولای ما امیرالمومنین به همین ترتیب بود که به این گنج ها دست پیدا میکرد. وقتی درد دل خودش رو میرفت به چاه بود، حالا چون نمیخوام در این باره توضیح بدم دیگه میگذرم. و آخرین کتمان المصیبه، مصیبه یعنی هر اتفاقی که هر اتفاق ناخوشایند دیگه برای شما میفته، اما اتفاق حادثه چیزی که به شما برخورد میکنه، اصابت میکنه به شما و اذیتتون میکنه، مصیبت، مصیبت هاتون پنهان ببرید. بعدم گاهی اشکال نداره پنهان نکنید، گاهی واجبه که پنهان نکنید، یعنی باید برید کمک بخواید از دیگران. ولی خیلی وقتا هم ضرورتی نداره این کمک خواستن. مصیبتتون رو پنهان ببرید. گفتن ما ایرانی‌ها درست برعکس این، شادی‌ها و خوشحالی‌ها و چیزای خوبی که برای اون وارد میشه رو پنهان می‌ذاریم. همیشه با دیگران از غم و اندوه و مشکلاتمون حرف می‌زنیم. این درست برعکس چیزی قرآن، قرآن میگه برعکس باشید. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت خدا رو که برای تو میاد بگو برای دیگران، بازگو کن، حدیث کن. و اما به نعمت ربک فحدث، چیزای خوبی که برای تو پیش میاد بگو به دیگران. به قول امروزی ها نگاه مثبت رو به دیگران القا کنید، متقابلا مصیبت های خودتون رو پنهان بدارید. ولی ما چجوری هستیم؟ چرا؟ البته ریشه یابی این مسئله کار آسونی هم نیست، ولی به نظر میاد ما به این نقیصه مبتلاییم. خب من اجازه میخوام که درباره این حدیث پیش از این صحبت نکنم و عرضم رو در این قسمت به پایان ببرم. قبل از اینکه درس رو شروع کنم دو تا مطلب میخوام بهتون بگم. مطلب اول این که این آخرین جلسه درس ما پیش از ماه مبارک رمضان است. من هفته بعد و هفته بعد از هفته بعد رو تعطیل اعلام میکنم، دیگه میریم تا ماه مبارک رمضان. در همین جا بر خودم لازم میدونم که اگر در طول یک سال گذشته که یک سال سختی هم بر همه ما گذشت، برخی از گفتارهای من ملال‌انگیز برای شما بوده یا کم فایده بوده، عذر تقصیر به پیشگاهتون بیارم و بیش از شما عذر تقصیر به پیشگاه خداوند بیارم. به هر حال یک ساله که این جلسات رو با هم دنبال کردیم مردمه که چشمان من خاک پای حضور تک تک شماست. همینجا ازتون دعوت میکنم که ادامه این گفتگوهای سوره طه رو که از آغاز ماه رمضان آینده خواهد بود رو همچنان بیاید و در کنار هم باشیم، مخصوصا که فکر میکنم به اگر بتونیم بحث امروز رو من برسونم به اون جایی که میخوام، فکر میکنم که ما رسیده باشیم به اون پر شکوه ترین و زیباترین مباحثی که در سوره طه من دنبالش بودم، یعنی ماجرای سامری که خیلی خیلی اصلا یکی از دلایل مهمی که این سوره رو انتخاب کردم همین ماجرا. در حال ما این دو هفته آینده رو تو ماه شعبان جلسه نخواهیم داشت، اولین جلسه ما میشه پنجشنبه اول ماه رمضان که فکر میکنم پنجشنبه هم میشه اوایل ماه رمضان، اول ماه رمضان هم میشه، نه اول ماه رمضان پنجشنبه است، درسته؟ بعد اول ماه مبارک پنجشنبه هم هست. بنابراین ما از اون ماه رمضان هایی که 5 تا جلسه توش خواهیم داشت اون رو هم به فعالیت نیک خواهیم گرفت. این مطلب اول. مطلب دوم این که دقیقا چون ماه رمضان تا ماه رمضان دیگه جلسه ای نخواهیم داشت، چون تا ماه رمضان دیگه جلسه ای نخواهیم داشت اجازه میخوام که یک نکته کوتاهی رو بیشتر برای خودم و همچنین برای شما درباره ماه شعبان اشاره کنم. نمیدونم دقت کردید در روایات مربوط به ماه شعبان یا نه، ولی برای خود من این نکته همین اخیراً متوجه شدم در روایات و حتی میتونم بگم کشفش کردم در واقعیت زندگی، یعنی حس کردم اونجوری نکنه. یه مسائلی رو در محیط اطراف خودم احساس کردم و با خودم گفتم نکنه اینجوریه قضیه، بعد رفتم دیدم ای آره همینجوریه. ببینید، خب قبلا براتون بارها گفتم روایات ما میگه ماه رجب ماه خداست، ماه شعبان ماه پیامبر و اهل بیتشه، به طوری که حتی گفته شده نیمه شعبان کم از شب قدر نیست و اگر شب قدر برای پیامبر بود نیمه شعبان برای اهل بیت پیامبر. این بحثاییه که من شاید در شب نیمه شعبان یه وقتی درباره‌اش صحبت کنم، الان فرصتش نیست. و بعد گفت ماه رمضان ماه امت منه، ماه امت. خب درباره ماه رمضان گفت شیاطین قل و زنجیرند، این واقعیتی. اما نکته ای که درباره ماه شعبان وجود داره اینه، درباره ماه رجب هم، درباره ماه رجب هم من فکر میکنم تجلی خداوند و تجلی رحمت بی انتهای خداوند یک حال و هوای مخصوص به ماه رجب عطا میکنه. شاید قبلا براتون گفتم در هیچ ماهی ما اینجوری تربیت نمیشیم که اینقدر با شهامت و اینقدر واقعا شهامت عجیبی است و اینقدر با اعتماد و با امنیت و آرامش بریم بگیم اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. واصرف عنی به مسئلت ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره. همه خوبی های دنیا و آخرت اینجا ندیدم اینقدر با اطمینان آدم دعا کنه. ولی معتقدم تو این دعای معروف ماه رجب یه جمله عظیمم گنده تره. خود جمله معلومه که عظیم از یعنی از جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره گنده تره. اونی که میگه وزد نیمون فضلک، میگه حالا جمیع خیر دنیا و آخرت رو که میگه هیچی، جمیع شر دنیا و آخرت هم از من برطرف میکنه هیچی، بیشترم بهم بده. بیشتر از جمیع خیر دنیا و آخرت چیه؟ این همینه که بزرگان ما میفهمن که یعنی کمالات بی نهایته، بی نهایت. وزد نیمون فضلک. اما جمعه که من خیلی به حیع جمعه یعنی جمعه قبل از اینه، وقتی میگه همه رو به من بده، وقت این تعبیر رو بکار میگه فانه غیر منقوص ما اعطیت، برای خدای تو خدایی چیزی که تو بدی که نقص نداره، کم نمیشه که خلال توشی که نقص، فانه غیر منقوص ما اعطیت، اونی که تو بدی که نقص و خلال کم بود توش نیست، پس بده. وزدنی من قضیه این تجلی رحمت بی انتهای الهی در ماه رجب. ماه رمضان هم که شواهدی قل زنجیر هم من بارها براتون گفتم، بگم این وقتی خدا رو نکرده اگر در ماه رمضان نقیصه یه در خودمون میبینیم، انگار یه فرصت طلایی برای خودشناسیه، چون به شما میگن که شیطان که دیگه نیستش، هر چی از خودتی. ببین خودتو بشناس تو ماه رمضان. اما چیزی در باره ماه شعبان میخوام بگم چیه؟ من احساسم اینه که در ماه شعبان شیاطین درست به خاطر اینکه میدانند ماه رمضان بعدشون بد میشه، تلاششون رو دوچندان میکنند. حواستون رو جمع کنید، حواستون رو جمع کنید. گفتم باره بیشتر برای خودم دارم میگم نه برای شما. در ماه رجب که اصلا دیده نمیشن، اون رحمت بزرگ خداوند اونقدر متجلی است با اون تعالیمی که داده شده که اصلا شیاطین دیده نمیشن، به حساب نمیان. در ماه رمضان هم که رسما میرن به حبس، اینا این فرصتی که براشون هست فقط تو ماه شعبانه، هر کاری بتونن میکنن. هر یکی نهاشون رو سر من و شما خالی میکنن، بچه ها خوهرانم برادرانم. البته که کاری از دستشون بر نمیاد، به چه شرطی؟ به یک شرط. حالا میبینید این پازل تعالیم دینی ما چقدر واقعا مثل پازل میمونه. از دست شیاطین البته هیچ غلطی نمیتونن بکنن، ولی به یک شرط. به چه شرطی؟ به شرطی که اون دعایی که هر روز در ماه شعبان و در شب نیمهش میخوانید، اون صلوات رو، اللهم صل علی محمد و آله، الفلک الجاریه فی اللجج القامره و بعد الوه راتون دیگه هر روز بخونید. اگه در عمر این دعا جاری بشید، البته که از دست شیاطین کاری بر نمیاد. سرش هم همینه. سرش چیه؟ این که در این ماه شعبان بفهمید که باید چنگ بزنید به دامن هدایت های پیامبر و اهل بیتش. اینه که گفته پیامبر، گفت ماه شعبان ماه منه، تو این ماه روزه زیاد بگیر. پیامبر هی میگه تو این ماه روزه زیاد بگیر، درخواست میکنه از شما که روزه زیاد بگیر. امیرالمؤمنین برای همین گفت من در ما در ماه رجب رو نگفت، با اینکه شما در برای روزه ماه رجب میدونید چقدر بزرگه مقامش، ولی از امیرالمؤمنین نشیدیم که بگه من همیشه همه ماه رجب رو روزه میگیرم. اما شنیدیم که امیرالمؤمنین گفته من همه ماه شعبان رو همیشه روزه میگیرم، همه ماه شعبان. روایتش تو مفاتیح هم هست. گفت وقتی شنیدم رسول الله جارچی رسول الله جار میزد که مردم منو کمک کنید در ماه من، به خاطر محبت من روزه بگیرید، نه حرفای دیگه، امیرالمومنین گفت از وقتی شنیدم جارچی پیغمبر اینو میگفت همیشه همه ماه شعبان روزه گرفتم، روزی از ماه شعبان روزه گرفتم، من فوت نشد. و در ادامه گفت و انشالله تا زنده ام فوت نخواهد شد، جانم به فدایت امیرالمومنین. انشالله تا زنده ام روزه شعبان از من فوت نخواهد شد. یعنی داره میگه حواستون رو جمع کنید، وضعیت خیلی خوبه و در این حال خیلی خطرناکه در مقایسه با ماه رجب و ماه رمضان. خیلی خیلی سخته. اینا همه تلاششون رو میکنن که شما روزه نگیرید، که شما کارهای خیر نکنید، هر کاری بتونن میکنن شیاطین، چون میدونن دیگه آخرین تیرهایی که به زودی باید برن حبس، چه غلطی دیگه نمیتونن بکنن. اون کینه ذاتیشون رو، کینه برن دیگه، نفرت برن از اون حسادت ذاتیشون رو هر جوری بتونن دنبال میکنن، دنبال میکنن شما رو. به بارهای رو براتون گفتم، به شما دسترسی پیدا کنن شما رو گمراه میکنن، به شما دسترسی پیدا نکنن میرن یکی دیگر رو پیدا میکنن اونو گمراه میکنن، بعد اونو بیارن شما رو اذیت کنه تا به این ترتیب اون بیشتر گمراه بشه و انتقامشون از شما بگیرن، شما این رو که نتونستن گمراه کنن. روایت اینا که دارم میگم برای روایت، از خودم نمیگم این حرف، هم اونو بیشتر یعنی با یکی دو بهشون میزنن، اون حقد و کینه و نفرتشون رو از شما اینجوری خالی بکنن، که خالی هم نمیشه البته، و اون رو هم که ببرن به درک. با هر کی بتونن از این کارا میکنن، تمام قواشون رو جمع میکنن شیاطین. اما اگر شما اون صلوات مرویه رو بخونید که چی میگه اون صلوات؟ میگه ای پیامبر و ای خاندان پیامبر، شمایید که الفلک الجاریت لجج القامره یعمل من رکبها و یقرق من ترکها المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لكم لاحق. میگه شمایید اون، توجه کنید این دعا رو، این صلوات رو هر روز در ماه شعبان باید بخونید. حالا باید که میگم یعنی این خوبه دیگه، این خوبه که میگم در واقع نکاتی که از ماه شعبان میفهمیم و ما اصلا دعاها میفهمیم. الفل که اون کشتی جاری در دریاهای طوفانی، فلجج القامره، در دریاهای سیاه و تاریک، یعمل من رکبه ها، اونی که سوار اون کشتی شد در امنیته، و یقرق من ترکه ها، و هر کس از این کشتی پیاده شد غرق خواهد شد. باور نکنید احدی جز با سوار شدن به این کشتی نجات پیدا کنید، احدی. حافظ گفت حافظ از دست نده دولت این کشتی دو، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. خب المتقدم لهم مارق، اونی که از شما بخواد جلو بزنه گمراه، و المتأخر عنهم زاهق، اونی که از شما بخواد عقب بیفته اونم نابود میشه، جا الحق و زهق الباطن دیگه، اونم نابوده. فقط یه گروه هستن که ملحق میشوند، اونی که ملازم شما، ملازم. حالا بذار یک کنایه هم بزنیم به دوستان سبزمون، ملازمن به شما در همه امور زندگی، نه در ملازمن به شما در دینشون. ملازمن یعنی سوار کشتی شما، یعنی با شما زندگی میکنن، یعنی کاپیتان همه مسیر زندگیشون شمایید. اصلا کاپیتان نه، راه از شما میپرسن، مسیر شما میدانید، هدایت سکان شما دارید، فقط سوار این کشتی میشن و لازمن، ملازم شما، هر جا شما میرید اونا با شما، از خودشون یک ذره برای خودشون در مقابل شما، ای پیغمبر، ای اهل بیت پیغمبر، یک ذره این جماعتی که به سعادت و به لحوق میرسن، الحاق میشن.